أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب باز امروز هم به خاطر مشکلی که در ارتباط سامانه مدرس آنلاین با اینجا ایجاد شده بود، یه تأخیری در شروع درس پیش آمد که خب این دیگه از لوازم اجتناب ناپذیر این روشه. هرن یه خورده زمان ما هم امروز کوتاه‌تره. به هر حال سخن و بحث درباره نظر به شعر منفصل بود. عرض کردیم اقوال در این موضوع مختلف، برخی قائل به جوازند و برخی قائل به عدم جواز. دلیل مرحوم نراقی بر عدم جواز نظر به شعر منفصل را دیروز بیان کردیم و اشکالاتش را هم مورد اشاره قرار دادیم. حالا چه ما نظر به سایر اعضاء منفصل را از دید ایشون جایز بدانیم یا ندانیم، یعنی اینکه ایشون در مورد سایر اجزا چه میگن، این حالا بحثی است که جداست از این مسئله شعر. در مورد شعر ایشون تقریبا دو دلیل بر، یا حالا یک دلیل، چون یک دلیل ذکر بر عدم جواز ذکر کردن، ما جواب دادیم. دلیل عرض به حضور شما دوم را هم ما ذکر کردیم، پاسخ دادیم. در مقابل برخی قائل به جواز نظر به شعر منفصل شده اند. دلیلی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده، این خب قابل توجهه. ببینیم این دلیل درسته یا نه. مرحوم آقای حکیم در مورد سایر اجزا به دلیل استصحاب قائل به عدم جواز نظر شدند. حتی در پاسخ به اشکال شیخ که استصحاب جاری نمیشه، فرمودن نه، این استصحاب جاری میشه، چون در لسان دلیل ید ذکر شده، یا بالاخره مثلا یه عنوانی ذکر شده که این عنوان باقی است، لذا استصحاب جریان پیدا میکنه. اما در مورد مو و البته ناخن و دندان، ایشون معتقده اون استصحاب جاری نیست. اساس دلیل ایشون برای جواز نظر عدم جریان استصحاب حرمت نظر به این اعضا در حال اتصاله، و همین که این استصحاب جاری نمیشه برای جواز نظر به عقیده ایشون کافیه. چون همونطور که عرض کردم مرحوم آقای حکیم تنها دلیلشون برای حرمت نظر استصحاب بود، لذا وقتی این دلیل در این مورد کارایی خودش از دست بده، دیگه مانعی برای جواز نظر وجود نداره. حالا عمد اینه چرا به نظر ایشون استصحاب اینجا جاری نیست؟ خوب دقت کنید، این به اصطلاح درست تبیین بشه. من گمان میکنم دو تقریر برای عدم بقای موضوع ایشون ذکر کرده. اصل این که این استصحاب جاری نمیشه، اون هم به دلیل عدم بقای موضوع، این تقریبا روشنه. یعنی مهمترین دلیل ایشون برای جواز نظر به شعر منفصل، و همینطور اون دو عضو دیگر، ناخن و دندان، این است که استصحاب جاری نمیشه چون موضوع باقی نیست. لکن برای اینکه روشن کنن چرا موضوع باقی نیست، دو تا بیان ایشون داره. بیان اول ایشون این است که اساساً این اعضا مثل مو، ناخن، دندان در واقع جزئی از بدن نیستند، بلکه بر بدن می رویند و به همین دلیل اگر هم حرمت نظر پیدا کردن در حال اتصال، این حرمت تبعی بوده نه استقلالی. پس ایشون میگه قبلن اینها حرام النظر بودند بل حرمت تبعیه، و علت حرمت تبعی مثل شعر هم این است که اینها جزء بدن نیستن، که انه امور چیزهای زائدی هستند که بر بدن می رویند و به همین دلیل به تبع سایر اعضا حرام شده اند. پس حالا این اعضا جدا شدن، مو، ناخن و دندان، ما الان شک میکنیم آیا اون حرمت تبعی که قبلا برای اینها ثابت بود الان هم ثابته یا نه؟ میگن این استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه اینا قبلا تابع اعضاء دیگر بودند و حرمت به تبع اونها ثابت شده بود، الان که مطبوع از بین رفته دیگه وجهی برای بقای موضوع به این عنوان نیست. ببینید عبارت ایشون اینه: و کأنه لأن مثل هذه الأمور من قبیل نابت فی الجسم لا جزء منه یا لا جزء من و تحریمها فی حال الاتصال بالتبعیه. این بیان اول. اون وجه دوم و بیان دوم اینه که اساساً این که میگیم موضوع باقی نیست، این که میگیم تحریم اینها تحریم تبعی است و الان دیگه بقا نداره، به این دلیل که اساساً خود اینها رو به وقتی نگاه بکنیم بود و نبودشون در بقای موضوع تأثیری نداره. گوش میدین، یعنی وقتی مثلا مو رو نگاه میکنیم، اگر مو نبود به بدن ارتباط و اتصال نداشت، خب آیا در بقای موضوع اینا تأثیری دارن؟ همطور ناخون، دندان. ولی سایر اجزا اینجور نیستن، بالاخره اونها یه نقشی در بقای موضوع دارن. عبارت ایشون رو دقت کنید: و یحتمل ان یکون لعجل انها یسیره. این یحتمل یعنی یحتمل چی؟ ها؟ این احتمال در مقابل چیه؟ اونجا گفت که انهو لأن مثل هذه الامور من قبیل نابت فی الجسم، یعنی اصلا خود جزئی از بدن نیستن، بلکه فقط بر بدن میروین. این احتمال میخواد بگه، احتمالم داره بگیم اینا جزئی از بدن هستن ولی جزء مؤثر نیستن، جزء قابل توجه نیستن. ان یکون لأجل انها یسیره لا یعتد بها فی بقاء الموضوع و مثلها قشور الجلد، پوست، اون قشرها، اون چیز نازکی که روی پوسته، بل الاجزاء الیسیره منه یعنی من الجلد و من العظم مما یشک فی بقاء الموضوع فی. پس ببینید که این حالا مستمسک جلد 14 صفحه 53، عمده بیان مرحوم آقای حکیم بر این مسئله اتکا دارد که استصحابی که به واسطه اون ما در مورد سایر اجزا قائل به حرمت نظر شدیم اذا کانت منفصلتن، اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لعدم بقاء الموضوع. چرا؟ این دو تقریر، این دو وجه، در واقع دو وجهی است که ایشون برای عدم بقاء موضوع در مورد استصحاب در اینجا ذکر میکنه و میخواد نتیجه بگیره. خب حالا که استصحاب جاری نمیشه، پس ما بگیم نظر به اینها جایزه. این محصل عرض به حضور شما فرمایش مرحوم آقای حکیم. اما حالا واقعا ببینیم این مطلب قابل قبول هست یا خیر. ببینید این که ایشون می‌فرماید اینها جزء بدن نیستند و فقط بر بدن میرویند، این خب حرفی است که واقعا اساس علمی و قابل اثباتی نداره. یعنی چه جزئی از بدن نیستن و بر بدن میرویند؟ مگر چیزی که حالا بر بدن بروید و عرض به حضور شما مثلا انگوش نباشه، ما اینو میگیم جزء بدن نیست؟ ملاک، نه اجازه بدید، ملاک جزئیت للبدن چیه؟ ملاک جزئیات للبدن چیه؟ آیا ملاک جزء بدن، جزئیت للبدن اینه که اعصاب داشته باشن؟ شما به چه دلیلی این حرفو میزنید؟ کی گفته چیزهایی که نه چیزهایی که دارای عصب هستن جزء بدن محسوب میشن و اونهایی که عصب ندارن جزء بدن محسوب نمیشن؟ اینا کجا اومده؟ بدن یعنی چی؟ شما تعریف عرف و نگاه عرف و به اصطلاح متخصصین و اینها رو نگاه بکنید، بالاخره بدن در واقع اون اجزا و عناصری است که تشکیل دهنده این هیکله. خب این هیکل حالا مو داره، ناخن داره، دندان داره.
این
کسی ناخونش جدا
میشه میگه به
اتکل بدنم را
به
چی الگاره؟ کی میگن؟ چی چی؟
اضافات بدن.
اضافات چیه؟ دندان واقعا جزء بدن نیست؟ نه اجازه بدید. نه آخه ببین، ما میگیم بدن، شما یه وقت میگید ما مثلا این بدن یه ارکان داره، یه حشف و زوائد داره. ما فعلا در مقام این نیستیم، ما اینجا نمیخوایم بین ارکان و غیر ارکان فرق بگذاریم، اینجا نمیخوایم نه اصلا دقت عقلی هم نمیخواد، اینجا نمیخوایم بگیم اونایی که مثلا دارای روحند جزء بدنن، اونایی که دارای روح نیستن جزء بدن نیستن. نه، بدن عرض به حضور شما ممکنه یه اجزاء اصلی داشته باشه، یه از اجزاء فرعی. بله، قلب یه جزء رئیسیه در بدن، دست یه جزئیست که اهمیتش در مرتبه پایین‌تر، دندان اونم جزئی از بدن اهمیتش کمتر. این اجزاء ممکنه روح داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. ما وقتی بدن یک انسان را تعریف میکنیم، میگیم بدن انسان اینه، یه همچین هیئتیست، این اجزا رو داره، این عناصر رو داره. این عرض به حضور شما، ما پس این اولا اصلا به نظر میرسه ما این که اینا رو میگیم جزئی از بدن نیستن، این اول الکرامه. چرا جزئی از بدن نیستن؟ بله میتونیم بگیم جزء رئیسی نیستن، میتونیم بگیم جزء زیروح نیستند اما این کجا و انکار جزئیات کجا؟ میگه انابتو علی الجسم. خیلی خوب، انابتو علی الجسم، ولی عرض به حضور شما آیا هر چیزی که نابت بر جسم بود این پس معلوم میشه جزء بدن نیست؟ این اولا. ثانیاً ایشون فرمود حرمت اینها حرمت طبعی است. واقعا منظور از حرمت طبعی چیه؟ دقت میکنی؟ حرمت طبعی یعنی چی؟ این یه مقداری احتیاج به توضیح داره. اگه منظورشون اینه که باید ظاهرن هم همین باشه، که حرمت طبعی یعنی حرمتی که به تبع حرمت سایر اعضا ثابت شده. چون مثلا نظر به ید، نظر به رأس، نظر به ساق پا حرام بوده، به تبع اون موی روئیده بر پا یا موی روئیده بر دست یا ناخن و نمیدونم اینها هم در حال اتصال حرام شده. اگه منظور از حرمت طبعی اینه که به تبع سایر اعضا، عرض به حضور شما، خب این باز همون اشکال، ما در مورد بسیاری از اعضا اصلا حرمت نظر به خصوصه نداریم. مثلا ما در مورد فرض بفرمایید بطن و نمیدونم بعضی از اعضا به خصوص مگه دلیل داریم بر حرمت نظر؟ دلیلی که بر حرمت نظر داریم در واقع حرمت النظر الی المرء است، و چون نظر به مرأه به تمامها جایز نبوده، ما حرمت اعضا رو هم ازش استفاده کردیم. پس به یه معنا حرمت نظر به اعضا همش تبعی است، اگر به این جهت بخوایم نگاه کنیم. به یه معنا حرمت نظر به اعضا اگر با اون اطلاقات بتوانیم اونها رو ثابت بکنیم همش تبعی میشه، چون بالاخره همه اینا از ادله حرمت نظر الی المرء استفاده شده. والا ما الا بعضی مثلا موارد خاص دلیلی بر حرمت نظر به اعضا به خصوص یکی یک اعضا که نداریم، که حالا اینو به تبع اونها مثلا به
جهت نمیگه، مثلا عضویتش اول انکار میکنه و میگه چون روی بدنه الان حرامه، وقتی جدا بشه که تبعیت.
خیلی خب،
اینو به احتمال اول که میفرمایید و
من حالا در حد احتمال دارم میگم دیگه، من دارم میخوام هر کل میگم بالاخره اگر منظور از تبعیت اونه، اون که حرفه، اگر اینه که یعنی ما داریم از ادله حرمت و نظر الی المرء این را استفاده میکنیم، خب این در مورد همه همینطوره، این اختصاص به مو نداره.
اعضای مرء رو میگیره حداقل خود اون مرء که میگیم، تا این عضو نیست، یعنی این حرمت تبعی.
خب ما اون رو اول عرض کردیم. خیلی خب، ما داریم عرض میکنیم اگر ما گفتیم این چنینه، پس دیگه عرض به حضور شما حرمت تبعی معنا نداره.
دندان توی دهان یا ناخن روی دسته، خب نظر به نظر مرکس هست، با این که جزی به نفتی جدا بشه دیگه هیچ نه جزیت واقعی داره نه به عنوان تبع، نظر به اون نظر به مرکس هست میشه، وقتی جدا بشه دیگه هیچ کدوم نیست.
خیلی خب، نه هیچ کدوم نیست. ما میگیم اصلا اصل این که اونجا گفتن حرمت تبعی داره،
حرمت تبعی از این باب که نظر به مرعه چون حرامه، نظر به اینم چون الان روی مرعه است نابط فی جزئه حرامه، بگرنه جزء مرعه نیست که اصلاق مرعه شامل اون بشه به عنوان اعضای.
ایشون در مورد چیزم میگه شاملش نمیشه، در مورد یدم میگه شامل نمیشه.
یدو استصحاب کرد،
استصحاب کرد،
موضوع رو میدونی.
اما نه اینکه اونجا بگه اونا مثلا
شامل نمیدونه.
بله،
اینو عضو بدن میدونه.
بله،
استصحاب میکنه.
خیلی خوب،
بحث توی اونی که شما قبول ندارید که جزء بدن،
اون که من بله، من دارم از زاویه ایشون میگم، منم قبول ندارم. بله،
ولی این بحث تبعی بودنش این نیست که عضو رو قبول کنه بعد بگیم خب سایر.
نه، قبول نمیکنه، میدونم. من دارم عرض میکنم، اولا این که میگه لم یکن عضو من البدن یا جزءا من البدن، این فیه تأمل. ثانیا اصلا این حرمت تبعی که ایشون گفته، ما میگیم این خودش نامفهومه. چرا؟ گوش بده آقا، این حرمت تبعی خودش نامفهومه، چون حرمت تبعی یه وقت یعنی به تبع اعضا حرمت پیدا کرده. خب ما میگیم این که به همون بیان اول که گفتیم این معنا نداره اصلا،
سایر اعضا حرمتشون تبعی نیست.
چی؟
مثل ادله اطلاقش اومده شمال اینا شده ولی ذاتا حرام است. دستورها درسته تو دلیل اسمشون نیومده.
نه، گوش نداره،
حرمت اصلی داره دیگه، تبعی نیست دیگه.
گوش نمیدی. حرمت تبعی گفتیم اگر منظور این باشه که به تبع اعضا، به تبع مثلا رجل، به تبع پا، چون جز نیست اونا حرام شدن، اینم به تبع اونها حرام شده چون بر اون می روید. خب این گفتیم که قد عرفت اشکاله من اشکال این حرف را من اشکال الاول. روشن شد؟
شما میگید جزئیات.
آره، احسن. خیلی خوب، میگم اگر این احتمال، اگر این احتمال باشه که قد عرفت بطلانه، چون اینجا یه احتمال دیگه دارم، اما اگر منظور از حرمت تبعی این باشه که به تبع حرمت اعضا، اینم یه احتمال دیگه، یعنی النظر الالاعضا حرام شده به تبع حرمت و نظر الالمرأه. یعنی چی؟ یعنی مو حرام شده چون نظر الالمرأه حرام شده. میگیم این حتی در مورد سایر اعضا هم ما اینو نداریم، چه برسه به مو. این که ما به صرف این که بخوایم در مورد مو بگیم حرمتش تبعیست چون نظر به مرأه حرام شده بوده، نظر به مو هم حرام شده، آره موی متصل دیگه، تبعیت رو به این معنا بگیریم، میگیم خب به این معنا در مورد سایر اعضا هم فی الواقع ما نمیتونیم اینجوری استفاده بکنیم. یعنی چی؟ در مورد سایر یعنی از اون ور، در واقع ما در مورد سایر اعضا هم حرمت رو همینجوری استفاده کردیم. حالا عورت بودن هم کار نداریم، مثلا دلیل داریم که گفته مثلا نظر به مرأه حرامه، عرض به حضور شما، و اینا هم چون جزئی از بدن بودن به تبع مرأه، به تبع حرمت نظر به مرأه اینا هم حرام شدن. یعنی چون نظر به کل حرام بوده، نظر به اجزا هم حرام بوده. به این معنا، یعنی تبعیت الجزء عن الکل، حکمی که بر کل بار شده قهرن بر جزء هم بار میشه، و لذا تبعیت الجزء عن الکل فل حکم پیش میاد. خب این که عرض کردیم که اگر این منظور باشه، خب این در مورد عرض به حضور شما همه اعضا هست. پس این که ما در خصوص مو بگیم این حرمت تبعی داره و بعد اینو مانع استصحاب بدونیم، این قابل قبول نیست. در همه این موارد حرمت نظر این چنینه، پس باید اونجا هم بگیم استصحاب جاری نمیشه. درسته، در حالی که شما در اون موارد استصحاب را جاری میدونید. روشن شد؟ حالا ما داریم احتمالات رو میگیم، نه این که چرا، هیچ خیری هم بیوجه نیست. عرض به حضور شما، این به اصطلاح اشکالی که متوجه ایشونه و اون نکته‌ای که ایشون در ادامه گفت در احتمال دوم، که یحتمل ان یکون لعجل انها یسیره لا یعتد بها فی بقاء الموضوع، اینم باز به نظر میرسه ابهام داره. این که به اینها در بقاء موضوع توجه نمی شود، ببینید خب ایشون در مورد اعضای بدن مثل ید و عرض به حضور شما رجل و اینها فرمود، خب اینها در واقع قبل الانقطاع و انفصال ید المرأه بود، الان هم ید المرأه است. اتصال و انفصال را از حالات موضوع که به سبب اون موضوع تغییر میکنه قرار دادن. اما در مورد اینها میفرماد اینها اصلا در بقای موضوع تأثیری ندارن، بود و نبودشون. این که اینها اجزای یسیره هستند، و بود و نبودشون در بقای موضوع تأثیر نداره، این باز یه وقت یسیر بودن را به لحاظ بدن در نظر میگیریم و میگیم بود و نبود اینها در بقای بدن تأثیر نداره. خب واقعش اینه، اگر فرض کنیم از یه بدنی یه دستم قطع بشه، آیا نبودنش تأثیری داره در بقای موضوع؟ نه، این بدن میگن همون بدنه، بود و نبودش اگر یکی دو جزء باشه تأثیری نداره. پس این که ایشون میگه یسیره هستند و در بقای موضوع به اونها اعتنایی نمیشه، اگر به لحاظ بدن و در قیاس با بدن میخوان بگن، خب این حتی در مورد بعضی از اجزای دیگه هم این چنینه، این فقط به مو و ناخون مربوط نمیشه. اگه به لحاظ خودشون میخوان بگن که مثلا در حال اتصال و انفصال فرقی بینشون نیست، این هم باز به نظر میرسه دلیلی ما براش نداریم که به این جهت ما بگیم این حرامه. ببینید خودشون بالاخره اگر مورد نظر باشند و موضوعیت خودشون رو بخوایم در نظر بگیریم، بله اینا نظر به اینها در حال اتصال جایز نبود، الان در حال انفصال جایز یا نه؟ ایشون میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه چون موضوع باقی نیست. خب عرض ما این است که ببینید، اینو تو پرانتز عرض کنم که ما داریم بر اساس مبنا و نگاه خود مرحوم آقای حکیم میگیم، ولی ما که میگیم اصلا موضوع باقی نیست، میگیم اگر قراره به بقای موضوع باشه فرقی بین این و سایر اجزا نیست. ما که اساسا میگیم مثلا موضوع باقی نیست، لذا استصحاب نه در سایر اعضا نه در اینجا جاری نمیشه. اما ایشون که داره این چنین فرق میگذاره که اینا از اجزای یسیره‌ای هستن که لا یعتد بها فی بقای الموضوع، میگیم اینجور نیست، فرقی بین این اجزاء یسیره و غیر یسیره در این جهت به نظر میرسه وجود نداره. نه حالا فرض کن مجموع موها باشه، خیلی خب دیگه نه ببین داره میگه اصلا اینا اجزاء یسیره هستن.
نه درسته، ولی اگر جایی مثلا یه تار مو یسیره دیگه،
یه انگشت چی؟ چه فرق میکنه؟ نه خیلی چیه؟ یه بند انگوش اینقدر این حرفا چیه؟ نه ایشون در حالی که همونه میگه جا میگه بله یه تیکه به اندازه سر سوزن، ولی فرض کن یه انگوش اگر قد بشه. نه ببینید حالا توجه بفرمایید، پس به نظر میرسه این اشکال مرحوم آقای حکیم واقعا وارد نیست و یعنی این دلیل ایشون بر جواز نظر به اینها تمام نیست. خب پس چه باید بکنیم؟ خب ما که عرض کردیم به طور کلی دلیلی بر حرمت نظر به اجزاء منفصلتن نداریم، استصحاب هم جاری نمیشه، پس مقتضی موجوده برای جواز، مانعی هم در برابرش نیست، فرقی هم بین مو و غیر مو نیست، لذا نظر به شعر منفصل هم جائز النظر عدم دلیل علی حرمت نظر الی. دو لسیره، این هم یه دلیل
خصوص مو سیره.
آره در خصوص مو لسیره، ما سیره داریم، یعنی واقعا سیره قطعیه است بر نظر به موی منفصل از نامحرم اجنبیه، چه مرد چه زن، و به همین دلیل سیره رو مقیده اون ادله عرض به حضور شما به نحوه کلی قرار دادیم. حالا اینجا درسته بیشتر برمونده مو سیره است، ما سیر نمیتونیم بگیم سیره بر جواز نظر به دست یا قطع شده است مثلا یا پای قطع، چون خیلی حالا واقعا تحققی نداشته که بخواد به اصطلاح. اینم از این
سیره و... احتمال حرجی بودن، یعنی چون از باب
نه چه حرجی حالا چقدر نه نه نه
حرج
بود نه اینقدرم دیگه حالا حرج نبود دیگه، مگه چقدر مگه لای موزن لای مو که زندگی نمی کردن که بگی مگه نمی خواستن بکنن
همون که میگید امکان این که بالاخره هیچ موی نریزه نبوده دیگه، ولی این نه
حرج ایجاد نمی کرده، اون حرج ایجاد نمی کرد. عرض به حضور شما اینم مقام دوم که پس اینجا هم قائل به جوازیم. در مقام سوم که دیگه بحثی نداره دیگه، اینو تمام کنیم فردا بریم مسئله بعدی راجع به نظر به ناخن و دندان. خب اینجا طبق مبنایی که ما گفتیم نظر به ناخن و دندان جایز است و مثل سایر اجزا و مشکلی نداره. اونهایی هم که قائل به حرمت نظر شدن حتی به شعر، اما در مورد ناخن و دندان قائل به جواز شدن. حالا دلیل خاصی بر حرمت بر جواز نظر به ناخن و دندان لازم نیست اقامه بشه، طبق مبنای ما که روشنه. اما اونایی که قائل به حرمت نظر شدن، اونایی که میگن نظر به اجزا جایز نیست و حتی بعضی ها مو را هم جایز النظر دانستن، حرام النظر دانستن، دلیل اونا بر جواز نظر به ناخن و دندان چیه؟ اینکه حالا وقت گذشته، این فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. آره اونم اتفاقا تو ذهنم بود که در مورد نظر به اعضایی که پیوند میشه به بدن یک کسی، انگشتی رو پیوند میکنن، دستی رو پیوند میکنن، از اون ور این عضو مبانه، اون عضو به اصطلاح حالا آره حالا دیگه بالاخره باید ببینیم به چه دلیله دیگه. خب حالا خیلی خوب بالاخره باید ببینیم دلیلش چیه دیگه. الحمدلله رب. یا ناخونایی که الان وصل میکنن به قول شما، این ناخونایی که الان وصل میکنن